آقای نوروزاد شهریان مهدی هستید. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خود این دو تا نگم این برای اینم یه یاد گرفت عادت کرد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه. وبعد نهانيم بيان آية خدا معتر مشن جسر ومخور نهانيم ونبعد درس شروع شد معتر مشن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بمناسبة قضاء وقدر این بحث جبر و تفویض و جبر و اختیار به میان اومد و اینطور گفتیم که از روایات استفاده میشه در مسئله جبر و تفویض. این از مسائلی است که گفتن در قضا و قدر داخل نشید. این مسئله است، یکیش این است، این عمدش اینه، ولی اینکه برای سایر تجوینیات هم گفتن برای اینکه شما مصلحت و اسرار کارهایی که خدا میکند اونا را تفتیش نکنید. خدا هر کاری میکند حکمت دارد، یه مقدار شما میفهمیم یه مقدارش نمیفهمیم. مسلمن زلزله میشه، بچه های بیگناه و دیوانه ها هلاک میشن، خدا ظلم نکرده، مصلحت دارید، اما ما نمیفهمیم. ما نباید نخون بزنیم که سر این چیه. این جمله اجمالا این میشه که وقتی خدا را حکیم دونستیم و عادل و ظلم نمی کند و از همه مهربان تر است به انسانها، در این حوادث طبیعی نباید لطف کنیم. این یکی. اما عمده این مسئله است که آیا قضا و قدر شامل افعال انسان هم میشه؟ این همه افعال ما و کارهای ما چه خوب چه بد در قضای الهی و مقدر الهی است. اون وقت اگر قضا و قدر الهی شامل افعال ما هم بشه، جبر میشود؟ نه. اما چطور میشه متعلق قضا و قدر الهی باشد و جبرم نباشد؟ نمیفهمم. خدا همه افعال ما در تقدیرشه، در علمشه، اما جبرم نمیشه. چرا ما نمیتونیم بفهمم؟ مثلا لذا مسئله جبر و اختیار یه مسئله است که در صدر اسلام بین دو طایفه از مسلمین، معتزله و اشاعره، محل کلام بود. اینا عقلشون را فکرشون را اینقدر ریختند رو هم، هر دو خدا را قبول دارند، هر دو هم خدا را عادل می‌دونند، ولی نشستن اینقدر فکر کردن نتونستن به جایی، یکی جبری شد یکی تفویضی شد. یا این و یا او. نتونستن امرون بین الامرینی که امام صادق و ائمه یا ما فرمودن به عقلشون برسد. اما حالا ائمه ما که مسئله امر بین امرین را فرمودن، تونستن مردم حزمش بکنن؟ نه. به این معنا واقعیت اختیار هست، اما ما با عقل و فکرمون چجوری این دوتا نقیض را ما واسطه بینش قرار میدیم؟ این دوتا یا خدا این کار را میکنه یا ما میکنیم. خدا هیچ کاری است؟ نه، نه تو نه خدا، دوتا با هم. اینا نمیفهمن. امر بین امرن میخواد هم خدا را فاعل قرار بده هم ما را. او یکی، او جبری میگه فقط خدا، تفویضی میگه فقط قدرت عبد است، و خدا دیگه در اینجا قدرتی در فعل ما نداره. چون بخواد قدرت داشته باشه همون جبر میشه. این میما فرمان نه، نه اون نه این واسطه هست. اما واسطش چیه؟ میگه امام در این روایت که پیرو خوندیم دستش سه بار گفت نه جبر است نه اختیار. بعد گفت چیه؟ گفت اگه بگم کافر میشی. توی روایت خب این معلوم شد که یکی از اسرار الهی است که نمیتونیم بفهمیم. در فقهمون در مسئله جبر و اختیار و یکی از کسانی که کافرن، این حکم به کفرشون شده است، جبریه بود و تفویضی روایات. اونجا فقهای ما که مرحوم آیت الله حکیم چه علمای دیگه فرمودن نمیتونیم بگیم بله کسی بگید خدا مجبور کرده است مردم را بر معاصی، بله این کافره. کسی بگید قدرت خدا نداره در کار ما، اینم کافره، مشرکه، اینو مسلمه. اما کسی قائل معتقد به اختیار باشه، کسی نمیتونه معتقد به اختیار، نمیتونن بفهمن، بزرگان هم نمیتونن بفهمن. لذا گویا مرحوم آیت الله حکیم یکی از فقهای دیگه بود، این کلمه امرون بین الامرینی که نمیتونن عقلا بفهمند و امام فرمودست، از معجزات اسلام ما و امام صادقه. یعنی یه چیزی که عقول بشر بهش نمیتونه برسه و امام صادق فرموده، این از معجزات اسلام و شیعه است که امام تونسته تشخیص بین امرون بین الامرین را بگه و دیگه نه تنها اینجا تناقض نیست، فاصله هست، نه اونست نه این، بلکه فاصله بین این دوتا از زمین تا آسمون فاصله داره، نه این نه اون. یعنی هم نسبت به انسان داده میشه فعل، هم نسبت به خدا. نه همه کار خداست، نه همه ما، هر دو هستن تا این چینی بشه امرون بین الامرین. ابن ابی الاوجا یکی از کسانی بود که مسلمان بود، شاگرد حسن بصری بود. ابن ابی الاوجا کشنیده این شاگرد حسن بصری بود، یه دست از اسلام برداشت، اومد کافر شد و دهری شد، گفت نه خدا رو قبول دارم نه هیچی. بهش گفتم که چرا تو اونی که اسلام بود حالا یا جبری یا تفویضی ول کردی اومدی کافر شدی که از همه چیزا بدتره؟ گفت این حسن بصری را من چند سال باش بودم نتونستم فکرشو بفهمم. یه روز جبری میشد، یه روز تفویضی میشد، دوباره یه روز برمیگشت. عقایدش در مسئله جبر و تفویض ثابت نبود. من گفتم چه کاری اساس ولشن؟ نه خود، گفتم نه خدایی هست نه پیغمبری نه امامی، منکر شد یک آدم دهره. ببینید یه آدمی که شاگرده، بگم ابن ابی الاوجا می‌خواست بری شاگرد امام صادق علیه السلام بشی تا برات حالی کنه، چرا رفتی شاگرد حسن بصری شدی که نتونست روی یک امر بایسته؟ یه روز جبری شد، یه روز کسی که می‌خواد با فکر خودش استقلالا در این بار وارد شد نیست که همه متحیره. خب بنابراین این مسئله جبرخت. خب حالا در اینجا دو مطلب داریم که باید بحث بشه. یک مسئله جبر و اختیار غیر از بحث عرفان، عرفا، حرف عرفا. ما به حرف عرفا حالا بعد میرسیم که میگیم عرفا که گفتن فناء فعلی و فناء صفتی چالکار به فناء ذاته، که لا مؤثرف الوجود الا الله و هیچ کس فائل نیست جز خدا. اون یه حرفی که عرفا دارن. آیا اونا میخوان جبر اشعری رو بگن و یا نه اون حرفی که اونا میزنن در فناء فعلی و فناء صفاتی ربطی به جبر اشعری نداره؟ حالا اونا بعد که باز گفتیم ما توضیح میدیم که اونم بهشون نسبت جبر دادن، عرفا را هم نسبت جبر دادن، میگن مولوی جبریه است، میدونم کی جبریه است، اینا همشون میگن اینا حرفایی که میزنن. یکی بنا شد لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه کار رو خدا میکنه، پس معصیت هم دارد، معصیت ما رو هم خدا میکنه، همه افعال ما داریم میخوریم و میخوابیم، ما که نمیخوریم خدا میخوره و میخوابه. خب بنا شد جبری شد، همه این سفره که داره آشغال را بکنه، خب این که نمیکنه، داره خدا سفره میکنه، داره خدا آشغال. این عرض کنم که جبریه به این معنا که حالا عرفا را جبری میگن، میرسیم که نه اون جبری که به اونا نسبت داده میشه و میگن نه، اونا خودشون هم قبول دارن که این حرفا که میزنن یکی ممکنه جبر بگه، ولی اونها میگن آقا فرق است بین جبری محجوب از خدا و کسی که خدا را شهود میکنه. اینا اشعری ها محجوب هست، اینا اصلا سیر و سلوکی به خدا نرفتن. ما جبری اگه شدیم که گفتن غیر است. حالا اینا بعد توضیح میدیم. حالا فعلا اونی که مهمه در اینجاست، در مسئله جبر و اختیار مبنای این، حالا ببینید الان ما در باب عرفان و بحث عرفان وجودی با این بحث کلامی فلسفی جبری و اختیاری به وجود دو جور نظر میکنیم. یه وقت بحث عرفانی میخوام بکنیم، میگن اصالت وجود و وحدت وجود. آدمی که بحث عرفانی میکنه و از نظر عرفان میخواد وجود را محل کلام قرار بده، اون میگه وحدت وجود، وحدت وجود شخصی که حالا میرسیم و گفتیم اینا. این یه حرف است، اونو بعد حالا که حالا چجوری است، معناش چی است و چی لازمش. اما در بحث جبر و تفویض کلامی که ما قطع نظر از اون حرفای عرفانی میخوام بگیم، بحث وحدت وجود نیست، بحث کثرت وجوده. یک شخصی که میخواد از نظر فلسفی و کلامی و اعتقادی بحث بکنه، بحث میگه نه، ما اگه خواستیم این حرف رو بزنیم که ما داریم معصیت میکنیم، نه خدا، کارهای بد ما به ما نسبت داده میشه نه به خدا، این باید دست از مسئله وحدت وجود دست برداره، میگه کثرت وجود. کثرت وجود به این معنا واجب الوجود واحده، وجودی هم که دلست به ماهیات یک وجود است، اما ماهیات متکثرن، کثرت موجود، همونی که همه حکما و عرفا و فقها میگن. فقها میگن وحدت وجود یعنی چه؟ وحدت وجود و کثرت موجود، موجودات متن، من موجودم، تو هم موجود، آسمان موجود، زمین موجوده، اینا همه که سراب نیست که، اینا همه خیال که نیست که، اینا واقعا حقیقتا وجود دارن. پس روی بحث کلامی نه بحث عرفانی وحدت وجود به این معنا چه؟ بگون هیچ کس مؤثر در وجود نیست. خب معصیت هم بگی خواستیم بکنیم، بگون خدا کرد که نمیشد که. وقت از اینجا باید ما کثرت وجود، باید ما وجودی که چیزی که در افعال داریم بحث میکنیم، در افعال یه نسبتی به ما داده میشه، یه نسبتی به خدا. هر کاری میکنیم هم میگن تو کردی، هم خدا، هم میگوی به حول الله و قوته، هم میگوی من اقومو، نه خدا قیام میکنه. نه خدا قیام میکند و قود من قیام میکنم، اما به حول خدا. پس باید نسبت به هر دو طرف داده شی. این بحث کلامی، بحث فقهی، بحث اعتقادی، کار به حرف عرفا که میگن لا مؤثر فی الوجود، اون یه مطلب دیگه. یه وقت انسان بحث عرفانی میکنه، همین است که همونن گفتن فنای فعلی و فنا. اما بحث کلامی باید ما چکار کنیم؟ بگیم خب ما اگر خواستیم کثرت وجود بگیم، کثرت وجود بخوام بگیم، ما البته میگیم ما اگه کثرت وجود گفتیم باز وحدت در کثرت هم میگیم. در همین بحث کلامی وجودات متکثرن اما یک وحدتی روحی به همه اینها حاکم است که اینا رو با هم وحدت داده، کثرات رو با هم جمع کرده. پس کثرت رو میگیم ولی باز میگم وحدت در کثرت. کثرت این برگشت که چی میشه؟ برگشت روشه که کثرات قائم به غیرند، یکی دیگه اینا رو با هم جمعشون کرده. دیگه بنا بود هر کدوم مستقل باشن اصلا نظام عالم به افتپاشی نمیشد. نظام به این است که یه وحدتی حاکم باشه. وقت بنابراین نتیجه این است که در این بحث کلامی کثرت وجود رو میگیم، اما وحدت وجود هم میگیم به این معنی که وحدت در کثرت در این عالم. خوب اگر چنون که ما این مطلب رو خواستیم ثابت کنیم، این طوری میگیم، میگیم آقا هر کسی یه وجود داره، یه ماهیت. ماهیت هم که میگیم نه ماهیت کلی انسان، یعنی هر کسی یه ذاتی داره. هم که میگه من، هم که میگه من، ما میگم این ماهیت فعلی هم چند من با یه وجود، وجود من، وجود من. پس یه منی داریم، یه وجودی داریم. وجود از خداست، من از خودیتی، چون ماهیت قابل جمعه. منیت تو را خدا خلق نکرده، یعنی جعل تکوینی و تعلیف نکرده، به تو وجود داده خدا، به تو من نداده. منیت من خودیه، ذاتیه. بله ما این ماهیتی میگیم مثلا انسان کلیه، همه یک ماهیت. اما علاوه بر اون که همه در مفهوم ماهیت انسان که حیوان متعدد، اما هر کسی یه منی داره، یه وجودی داره، یه حقیقی، یه ذاتی داره. هر کسی یه ذاتی داره که میگه من. این فعل یه نسبتی به من داره، یه نسبتی به خدا داره. بله همون نه خوبی، همون وجود، همون انرم میگه وجود، همون هویت من، همین من که بو خوبم. یه هویتی دارن، هویت، یه وجود، وجودش از خداست، ماهیتش از خدا نیست. خوب این فعلی که صادر میشه از شما، اگه وجود خدا به تو نبود که تو چیزی نبود، تو اصلا نه معدوم بودی نه موجود، ماهیت نه موجود است نه معدوم، با وجود خدا تو موجود شدی، تو ماهیت در خارج اومدی. پس تو ماهیت در خارج به وجود حق تعالی است. پس عمده و ریشه کاری که میشه به وجوده، چون اگه وجود خدا ازت بگیره تو معدوم، صرفی کار ازت میگیره. تو کار چه میکنی به وجود است که خدا بد داده، و وجودم آن به آن داره بد میده، هی تزریق میکنه. مثل خون، همین خونی که داره شریان داره وجود است که خدا میده. اگه این بله به خودمون که مثلا متکثرن، یه تو با اون دوتا نیستی، مگه خب همه دیگه ما داریم همین رو کسر. یعنی کاری که تو میکنی با من دوتا کار نیست، تو کار نمیکنی منم کار میکنم. اینو میخوام بگم آیا تو این کارو میکنی یا کار تو و من همه یکی میکنن؟ همه هر کاری میکنه خودش میکنه. پس کسرت هست اینجا. عرض کنم که پس وقتی ما این درست کردیم نتیجه میشه، اون وقت میگیم این کاری که ما میکنیم سه قسمه. یک خوب است، کارهای خوب که واجبات و مستحبات و احسانات و کارهایی که خدا راضیه. یه عده کار میکنیم مباهه، نه خوب است نه بد. یه کارم حرامه، گناهی است که خدا راضی نیست. این کاری که ما میکنیم آیا به خدا کجاش نسبت داره؟ اگه بخوام بگم هیچ کدومش به خدا نسبت نداره، که خب میشه ما مستقل، یعنی ما وجودمون مستقلیم، همه کارا مال خودمون است و دیگه خدا قدرتی نداره در باره ما. این که نمیشه. اینجا میگیم آقا کارهایی که ما میکنیم، اونجایی که معصیت میکنیم و خدا راضی نیست، کار به تو نسبت داده میشه، تو داری میکنی. اگه بدست، این بدی از بدی خودیته، تو خود این کار میکنی. اینجا نه میگم خودت میکنی، جبر که نیرمه اینا میگن این تقدیر قدری، میگم جبری که تو میکنی، جبری خدا میکنه، جبر میگم این کاری که میکنی معصیت، تو داری میکنی از نفس. نه در اینجا معصیت میکنی، معصیت که میکنی تو میکنی. اما چون وجود خدا به تو داده، اگه وجود نداشتی این کار نمیکردی، به خدا هم نسبت داده میشه. به خدا میگه خداهای نمیخواسته هم وقت بکشیش که این گناه رو نکنه. پس تو هم خدا مقصری، تو داری وجود میدی، اما وجود میدی این با این وجود باید اطاعت کنه، معصیت میکنه. حالا این معصیت به تو نسبت داده میشه یا به خدا؟ میگیم به تو نسبت داده میشه. میگیم چرا در اطاعت چی میگی؟ دیگه من اطاعت کنم به کی نسبت دادم شدیم؟ اونجا نسبت به خدا بیشتر است نسبت به تو. تو هم نسبت داری ولی اکثرش مال خداست. چرا؟ چون هم وجود رو خدا داده، هم رضایت داره از کاری وجود بده داده، امرم بده کردیست این کارو بکن. تو داری سه تا چیز رو هم توافق کردیست، وجود از طرف خدا، رضایت و امر خدا، خودت هم میخوای نماز میخونی، سه تا چیز رو هم توافق کرده. دوتا میبینیم تو خودت موافقی با کار عبادت، وجودم که خدا به دادت که علت امر، سه تا چیز. لذا میگه ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر چه کار خوب بکنی خدا میگه من اولا هستم به حسناتت از خودت. اگه بگو من نماز خوندم، بخوای بگو من این نماز خوندم، میگم وجودت که مال خودتون نیست. این مال امر دستوری هم که من دادم و پیغمبران حبت گفتن بکن، تو البته خودت راضی هستی. سه تا چیز توافق داره، چون دو تاش به خدا مستندستی، یکیش به تو، من خدا اولا هستم. اما در اینجا جبر نمیگیم ما که پس من تو استحقاق نداری، تو هم خودت هم یه رکنی، یه جزئی، اما دو جزء مهم که اصلش وجود است و یکم رضایت. لذا حسنات رو به خدا نسبت میدیم، اما نه این که بگیم تو بی اختیار داری نماز میخونه و دیگه تو ثواب جبری داری، چون اینجا سه تا چیز ما توافق داره تو جبرن نماز. نه جبر نیست، تو هم نسبت میدیم، میگی که این صلاتی و نسکی، نماز من و نسکی من لله، این صلاتی و نسکی و محیایاتی هم لله هست، اما هم نسبت به خودت میدی. اما چون هم امر خدا و هم اینجا میگن اما اگه اومدی معصیت کردی، اینجا خدا وجود به تو داده است، تو خودت هم داری با رضایت معصیت میکنی. اینجا نمیتونی گردن خدا بذاری که خدا باعث شدست که من گناه بکنم. میگه من درست به وجود دادم اما راضی نیستم، بدم گفتم نکن، نصیحت دادم کردم. اگرم بخواستم جلو تو بگیرم که این هنر نبود، تو جبر میشوش، تو گناه نکنی من جلو تو به زود بگیرم، که اون وقت این ثمر نداره. تو باید بار میتونستم جلو تو بگیرم گناه نکنی، اما این وقت از مسئله تکلیف نمیشوش. تکلیف نیست که بتونی خود نکنی. خب بله من وجود دادم، اما حالا وجودم دادم گفتم معصیت بکن. نه بله یکی ها، اما یه تان یه دوره ها، و اینجا یه اضافه داره. در اینجا رضایت خدا و امر و نهی خدا هم پشتوانه وجود، دو تا چیز. خب همین دیگه
از نظر عقلی و فلسفی یکی شرعی با هم فرق.
خب همون شرعیش هم اینه، خود شرعیش هم که خدا راضیه سینا، بنابراین دخالت داره. امام در اینجا یه روایتی در همین مسئله جبر اختیار دارن، یه مثال میذاره توضیح میده، میگه دیگه تو یه پولی به غلامت دادی، گفتی برو اینو بخیر اونو بخیر اینو بکن، اونو نخیر اونو نخیر، اومدا بهش گفتی نرو اونو بخیر، رفتی هرچی نصیحتش کردی گفتی اون معامله نکن، گوش نکرد، رفت اونی که خودش میخواست خرید، اما بعد رهاش کردی، گفتی خب حالا که نمیخوای به حرف من گوش کنی، این آیا جبره؟ آیا این مجبورش کرده؟ سرمایه این نبود این کار نمیتونست بکنه، با سرمایه این شخص داره کار میکنه، ولی این سرمایه را میتونست در اون راه مصرف کنه. دارن اونی که هم سرمایه را داد هی نصیحتش کرد نکن نکن، خوب دید خوب و خیلی خوب، حالا من خودتا رو باگذار کردم میخوای هر کاری بکن. این جایی میشه نسبت بدیم که این گناه را اون شخصی که سرمایه داد این باید شده؟ نه، چون درست سرمایه داد، اگه سرمایه نمیداد بر اون اصلا هیچ کار نمیتونست بکنه، اصلا اون مجبور بود به ترک این کار. بنابراین ما باید این دو تا مطلب را حفظ بکنیم، هم به ماهیت نسبت داده میشه که میگون ذات هر کسی، هم به وجود، هر موجودی هر ماهیتی به وجود موجود است، چون به وجود موجود است هم خدا دخالت دارد هم ماهیت، اما از نظر طولی اول وجود، همه مال وجود، وجود نبود هیچی، نه گناهی بود نه اطاعت، پس وجود اصله، ماهیت در رتبه بعد اون هم دخالت داره، اگر معصیت کردیم میگن مال توست، اگر اطاعت کردیم اون مال خداست، با اینکه از نظر اختیار تو هر دوش مختاری، اما چون اونجا امر و رضایت الهی هست، بنابراین توجیه این که این آیه میگن در قرآن هرچه یا خوبی های تو به خدا نسبت داده میشه، اینا ما از نظر علمی چجوری حلش بکنیم؟ اینجوری اومد از ملا صدرا حل کرده به تبع او هم عایشه آبادی، ما معصیت ها را به ماهیت نسبت میدیم نه به وجودی که خدا داده است و امر و نهی کرده، اما اگه اطاعت کردی سه تا چیز رو هم توافق کردی، وجود، امر و رضایت خدا، رضایت خودت، هم رضایت خدا، هم رضایت خدا، هم وجود، سه تا چیز رو هم توافق کردی، یکیش از توست، دو تاش مال خداست، عمدش هم وجوده، خب بنابراین باید بگم آقا این کارت، اما نه به معنیش که تو مجبور شدی. اینه میشه ما یه عبارت دیگه بگیریم، در باب عبادات توفیق الهی، توفیق توفیق رو ما اسمش رو بذاریم، همین اذن خدا، اذن خدا علاوه بر وجود که داده، اذن خدا، توفیق الهی هم دنبالشه عبادت میکنی، در معصیت یه توفیق نمیم خدا بده که تو معصیت کنی، آیا این فرق میشه؟ در معصیت خودت به خال خود باگذاشته، لازم من خزلان مرد در اینکه خدا گمراه میکنه، یعنی رهاد میکنه، نه دستم گیره که معصیت کنی نه جلوش میگیره، اما خزلانه، اما در باب اطاعت توفیق. اینجاست که ملا صدرا که این رو بعد اینا قبلا هم گفتیم که اینا زرد شده، چند سال قبل در بحث وجود که اومده گفتیم ملا صدرا اومد گفت آقا این که هم میگن ماهیت سرابس و حقیقت نداره سو وحدت وجود، ما اگه بخواهم وحدت وجودی که اونجوری که بعضی تشخیص میدن، پس این ماهیت چه کارن؟ همه کارها با ما، آثار مال ماهیته، مال وجود تنها نیست که، وجود به ماهیت میخوره، ماهیت روشن میشه، اون وقت آثار مال ماهیته، اما به تبع وجود، به تبع وجود ماهیت این آثار از صادر میشه. بنابراین در اینجا میگه خداوند عالم این ماهیت را برای وقایه شر قرار داده، یعنی خدا میخواد خودش رو حفظ کند از شر، میگه خودت کردی گناه کردی، هر کجا بدی کنی میگه خدا منزه است مقدس است، چیکار به خدا داره؟ تو کردی، ماهیت تو کردی، هر کجا کاری خوب بکنی میگه وجودی که من بد دادم کرده. بنابراین این ماهیت را ما نمیتونیم عرض کنم که بیام وحدت وجود بگیم و ماهیت را یک سره، ما اگر ماهیت را به طور کلی بخوام دست از سرش برداریم، این معناش این است که فقط یک وجود است و نتیجتا باید جبری بشه، همه کار مال خدا، اما در اینجا میگم آقا ماهیت موجودن حقیقتا، آثارم مال ماهیت، ولیکن این ماهیت اثرش به وجوده. لذا میگم ماهیت موجود بالعرضه، نه موجود حقیقی. موجود حقیقی حقیقت وجوده. چیزی که به سبب چیزی موجود میشه معلول رو میگن بالعرض، چون مال وجود مال علت، معلول به تبع علت. پس ماهیت رو میگه موجود بالعرض یعنی به سبب وجود، اما نه موجود بالعرض یعنی مجازی. نمیگیم وجود مجازی و سرابی که عرفا مثلا میگن تمام ماهیات سرابون بقیعتون، نه به اون معنا که تو چند ماهیات همه آثار مال اینه. رضا خدا مؤاخذه میکنه میگه تو گناه کردی اگه بنا شد که تو ماهیت اثر نداشته باشه، چه معنا دارید خدا مؤاخذه کنه و جرم بدید؟ بنابراین ماهیات موجودن ولی به سبب وجود، نسبت به وجود داده میشود و به ماهیت. این حرف اساسیست که قبلا هم گفتیم که به این نسبت. این شد امرون بین الامرن. ببینید امر بین امرن که گفتیم میخوام توضیح بدیم، از نظر ماهیت یک دخالت، وجود خدا و توفیق خدا هم یه طرف، اونجایی که معصیت خذلان خدا و ماهیت تو شد هم نسبت به تو داده میشد هم به خدا، شد امران بلا. این جنبه فلسفی. اما بحث عرفانی عرفا که میگن فناء فی الله و فناء فعلی به جر میخورد، یعنی فردا انشاءالله دو بزید گرفتن گشتشون داریم نگرفتن.